بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
خب، تنبیه آخری که مربوط به بحث اجازه است، یعنی تنبیه هفتم، اینه که آیا باید اجازه مطابق با خود عقد باشه یا عدم مطابقت اشکالی نداره؟ یعنی اگر که فضولی معامله‌ای رو انجام داد، مالک بعضی یا بخشی از اون معامله رو اجازه کرد، بعضیش رو اجازه نکرد، این اجازه صحیحه یا باطل؟ اولا چند صورت در این مسئله قابل تصور. صورت اول اینه که اجازه با خود عقد اختلاف به کل و جزء داشته باشند. مثلا فضولی دو جلد شرح لمعه را فروخت، مالک یه جلد شرح لمعه را اجازه کرد، گفت یه جلدشو راضیم. یا به عکس، فضولی یک جلد شرح لمعه را فروخت، مالک حالا که اجازه کرد گفت دو جلد را راضی هستم. یعنی تفاوت به کل و جزء باشه. یا مثلا فضولی به دو نفر فروخته، مالک بگه که به یه نفر اجازه میده. این صورت اول. صورت دوم اینه که اختلاف اجازه با عقد اختلاف به شرط و مشروط باشه یا قید و مقید. مثلا یه نفر یک کتابی رو فضولتن می فروشد، میگه یک کتاب شرح لمعه از این مغازه به شما می فروشم، کتاب شرح لمعه بیروتی. خود مالک وقتی اجازه میکنه میگه که اجازه میدم ولی یک کتاب شرح لمعه ایرانی. یعنی عقد روی مبیع با یک شرطی انجام شده که مالک بدون اون شرط اجازه میده. یه مرتبه بالعکسه، مثلا فضولی به صورت مطلق فروخته، مالک به یک شرطی اجازه میدهد. این صورت مسئله. افرادی مثل امام خمینی فرمودند که روشنه که اینجا بحث کبروی نیست، یعنی این روشنه که باید اجازه با عقد مطابق باشند. و اگر که مطابق نبودند عقد باطله. مثلا فرض کنید که فضولی کتاب زید را فروخت به 100 تومن، خود زید گفت اجازه کردم اجاره اش را به 100 تومن، یعنی اون بیت بود این اجاره را اجازه داد، یا مثلا اون بیع بود این هبه را اجازه داد. امام فرموده اینه که خب روشن باطله و دیگه این که به چه دلیل باید اجازه مطابق با عقد باشه این که دلیل نمیخواد. یا مثلا فرض کنید که اگر فضولی کتاب را فروخته بود به 100 تومن، مالک اجازه داد بیع کتاب را مثلا به 100 دلار که اصلا ثمنش چیز دیگه باشه، اینا دلیل نمیخواد که به چه دلیل باید اجازه مطابق با عقد باشه و اگر نبود باطله.
اگر اون بیع کرده اما مالک میاد ابر و قربان هبه محفظه با همون عوضی که معادل ثمن هست اجازه
میکنه،
توی اشکالی داره ما بگیم درست؟
نه نه باطل، به خاطر اینکه این بیع که بهش اجازه تعلق نگرفت، اونی هم که مالک اجازه داد هبه بود، درست؟ بله، ولی عقد هبه معوضه‌ای که خونده نشده، فضولی که خوند که بیع و خوند، این رو هم که مالک اجازه کرد که عقد نداره، اونی هم که عقد داشت که اجازه نداره.
به هر حال مصداق عقد مال به باطل دیگه نمیشه.
هست چرا نیست؟
رضایت مالک باشه به این
نه،
اولش هم
بشه
رسیده دیگه
اکل مال باطل. چرا نه هست؟ این الان اکل مال به باطل هست به خاطر این که هبه عقد میخواد و اینجا عقد نداره، اون بیعم که عقد دارد که اونم که باطل بود. این رضایت الان اینجا رضایت معاملیست، رضایت معاملی چون معاملش درست نبوده رضایتش هم باطله. چرا؟ چرا اون بسته دیگه میشه هبه معاتاتی؟ نه فرمایش ایشون اینه که به همون عقد سه، ولی هبه معاتاتی ایبی نداره. عرض کردم امام میفرماد اینا دلیل نمیخواد. چرا دلیل نمیخواد؟ این از باب این که تو منطق میگفتن که بعضی از قضایا قیاساتوها معها، دلیلش با خودشه. قضایایی که قیاساتها معها، اینها رو میشه بهشون بگوید قضیه های خارج محمول، بل خارج المحمول من صمیمهی یغایر المحمول بالذمیمه. اینا خارج محموله. خارج محمول یعنی قضیه تحلیلی، یعنی اگه خود مطلب رو باز بکنید یه روشنه. محمول از دل خود موضوع در میاد، چیزی جدایی از موضوع نیست. این فرمایش امام، یه عبارتش یه دو سه جملش رو هم بخونم تو بعد. توی این کتاب البیع صفحه 313 امام فرموده المیزان هو الانحلال العرفی و معه تصح الاجازه فی البعض. ملاک انحلال عرفیه، هر وقتم که انحلال بود اجازه هست، بیع صحیح هست ولو در بعض معامله. قبلا عرض کرده بودم بعض الف لام نمیپذیره، این عبارت غلطه ها. و معهو تصح الاجازه تو فل بعض، بعض اصلا الف لام نمیپذیره مگر اینکه نایب از مضاف الیه باشه، اینجا نایب مضاف الیه نیست. کما یصح القبول فیه و مع عدمه، یعنی و مع عدم الانحلال لا یصح. اگر انحلال باشد بی صحیحه، اگر انحلال نباشه بی باطله. فن نزاع و سغربیون بل موارد و مختلفه. اگر که من این دو تا کتاب رو به شما فروختم به این شد دو تا معامله، بعد مالک یکی رو اجازه بده یکی رو اجازه نده، خب اگر این دو تا معامله است هم اون یکی که اجازه میده صحیح اون یکی باطل. اما اگر جفتش یک معامله است اینجا نمیشه بگویید که بعضیش صحیحه بعضیش باطله. چرا؟ خب بله منم میدونم مرادش اینه، معناش میدونم چیه، اما اگر که اینجوری باشه فی بعضهی و این ضمیر بعضهی مجه ضمیر نداره که این ضمیره رو با حذف بکنیم به جاش مثلا الفلام بیاریم. بله منم بلدم اینجوری توجیه بکنم، عبارت غلطه بل معناشم روشنه چی میخواد بگه، ولی خب با یه عبارت اینجوری باشه بدی دسته یه عرب عرب بخونه اون چیزه، نه اینکه ما میدونیم مراد امام چی بوده، اونا از بیرون میدونیم مرادش چی، این عبارت نمیفهمونه. امام خمینی میفرماید که من الضروری ان بائع السلعة واحدة لم يتحقق منه الا قرار واحد و معاملة واحدة لا معاملات كثيرة بعدد اجزائه المتوهمة او المفروضة. کسی که یه معامله رو انجام میده یک معامله یک عقده یه قراره یه تعهده، نه این که به تعداد اجزا تعهدهای مختلف باشه. فمن باع کتابا له الف و صفحتین لم یستر منه الا بیع واحدون. کسی که یک کتاب هزار صفحه یا میفروشه یه معامله کرده، لا الف بیع به عدد صفحات، هزار تا معامله به عنوان هزار صفحه که انجام نداده. و الا ما ذکره لو با ادارن لصدرت منه قراراتون به عدد خشبه و توبه و آلات. اما مثلا طبق نظر مرحوم شیخ یا مرحوم اصفهانی اگر یک کسی خونه میفروشه به تعداد آجرهاش معامله کرده، به تعداد آهنهاش معامله کرده، یعنی بیع تقسیم میشود به تعداد اجزاء معامله. این فرمایش امام، یعنی امام میفرماید که اگر کسی بیعی را انجام داد اگر این بیع انحلال پیدا میکنه به اجزا، این میشه چند تا معامله. وقتی چند تا معامله است اشکال نداره مالک یکیشو اجازه بده یکیو اجازه نده. اما اگر که گفتیم انحلال نیست یه معامله رو نمیشه نصفشو اجازه داد نصفشو اجازه نداد. این فرمایش امام. اول من یک توضیحی به عنوان مقدمه عرض بکنم تا بعد بگویم این فرمایش امام صحیحه یا نه. اون توضیح اینه، فرق بین جزء و شرط چیه؟ یه وقت مثل رکوع و سجود را میگوییم جزء نماز، قبله و طهارت را هم میگوییم شرط نماز. فرق بین جزء و شرط چیست؟ تو احکام که خب خیلی تفاوت دارند، در جزء باید بگوییم امر به مرکب انحلال پیدا میکنه به اجزا، یعنی وقتی قرآن میفرماید اقیم الصلاة این اقیم الصلات یعنی اقیم تکبیرت الاحرام، اقیم قرائت، اقیم رکوع، اقیم سجود، اقیم مثلا فرض کنید که تشهد، اقیم السلام و همینجور 11 جزء نماز همش رو در هم ادغام کردن گفتن اقیم الصلات. اقیم الصلات رو بازش بکنیم میشه 11 تا امر، اقیم این، اقیم اون، اقیم اون. پس جزء یعنی چیزی که اگر امر به مرکب را منحل کنیم، خوردش کنیم، یه پر امر میاد رو این جزء، یه پر میاد رو اون جزء، یه پر میاد رو اون جزء، اینو میگن که جزء. اما شرط چیزیه که اگر امر به مشروط منحل بشود، جزئی از امر روی شرط نمیاد. یعنی وقتی میگوییم که اقیم الصلات، اگر این اقیم الصلات رو بازش کنیم، تو اقیم الصلات هیچ کجا نداره که وضو بگیرید یا با طهارت باشید. پس امر به مشروط انحلال به شرط پیدا نمی کنه، امر به مرکب انحلال به جزء پیدا می کنه. این فرق بین جزء و شرط. بله. و شرط یه امر عقلیه، یه امر ذهنیه، در حالی که جزء یه امر خارجیه. این فرق بین این دوتا. حالا اگر در یک جایی شک کردیم که چیزی جزء است یا شرط، مثلا میدونم استقبال تو نماز واجبه، اما این استقبال جزء نمازه یا شرط نماز نمیدونم، در موارد شک بین جزئیت و شرطیت بسیاری از آقایون فرمودن که اصل بر شرطیت. و باید بگوییم که جزء نیست، شرط هست. علتش هم اینه که جزء احتیاج به یک معونه اضافه داره و با اصالت البراءه نفی اون معونه زائده میکنیم. میگیم جزء احتیاج دارد به یک امر اضافه، اصل آن است که امر اضافه نباشد، پس شرط. اینو آیون فرمودند. نظر نوع مراجعم الان همینه، میگن در دوران امر بین شرطیت و جزئیت اصل اینه که بگید جز نیست و شرط هست. بله، منم همینو میخوام عرض کنم که این حرف درست نیست. جزء نیاز به امر اضافه نداره، امر یک امره، فقط مرکب یه مرتبه 10 جزئیه، یه مرتبه 11 جزئی، امر کم و زیاد نشده. شرط که همیشه امر اضافه میخواد، کلفت اضافه داره. یعنی اگر که این استقبال شرط نماز باشه، ما غیر از اقیم و صلات یه چیز دیگه هم میخواییم، یه چیز دیگه هم باید داشته باشیم که بگوید یه چه بل استقبال. پس اینجوری نیست که در دوران امر بگوییم اصل بر اینه که جز نباشد و شرطه، نه بالعکسه، اصل بر اینه که هر جا شک کردیم بگوییم اصل اینه که شرط نیست، یعنی امر اضافه‌ای که منشأ انتزاع شرطیته. اون امر اضافه منشأ شرطیت رو نداریم، پس باید جز باشه. بله، بحث سر اینه که به وسیله اصالت البراءه، اصالت العدم، شما ثابت میکنید که این مشکوک جزئه یا شرطه. میدونیم که واجبه ها، بله بله، قطعیه که این واجبه، اما مشکوک است که جزئه یا شرطه. از اصالت البراءه کلفت اضافه رو برمیداره. کلفت اضافه تو کدام یک از این دوتا هست؟ تو جزئیات یا تو شرطیات؟ شارع بخواد بگوید که 11 جز واجبه میگه اقیم الصلات، بخواد بگه 10 جز واجبه بازم میگه اقیم الصلات، کلفت اضافه نداره که. اونی که کلفت اضافه داره اینه که یه بار بگوید اقیم الصلات، یه بارم بگوید این صلات را مل استقبال، این کلفت اضافه است. نه نه اون بله. نه از این جهت که جز و کل فرق نداره، هر وقت که شرط نبود مشروط نیست، هر وقت جز هم نبود کل نیست، که تفاوتی نمی کنه. بله بله، عرض کردم که میخواییم ببینیم که چیزی که واجب هست اما نمیدونم علت وجوبش جزئیت یا شرطیت، اصل کدامشه؟ ثمرم خب خیلی داره دیگه، یکی از ثمراتش اینه که شرط فاسد شاید بگویید مفسد عقده، اما جزء فاسد که مفسد جزء مفسد کل نیست، یعنی ثمرات اینجوری داره. این اون مقدمه که میخواستم عرض کنم. حالا با توجه به این مقدمه، اگر کسی دو جلد کتاب را فروخت به 100 تومن، مالک اجازه کرد یک جلد را به 50 تومن، این بیع صحیحه یا باطله؟ اگر کسی بگوید عقد انحلال پیدا میکنه به تعداد اجزا، یعنی وقتی یه شرح لمعه یک جلدی میخریم یه معامله است، اگه یه شرح لمعه دو جلدی خریدیم دو تا معامله است، اگه یه شرح لمعه 10 جلدی خریدیم 10 تا معامله است، اگر کسی این حرف رو بگوید خب اشکالی نداره، حالا یک جلد رو اجازه میکنه، یک جلد رو اجازه نمیکنه. ولی مشکلی که در اینجا هست اینه ها، تو فرمایش امام خلط شده بین اجزاء مبیع با اجزاء عقد. بحث ما سر اجزاء عقده، نه سر اجزاء مبیع. این مثال هایی که تا حالا می زدم می دید همش امام بحث رو می بره رو اجزاء مبیع. امام میفرماد که اگر یک کتاب 1000 صفحه‌ای رو فروختن، آیا این 1000 تو بیعه یا نه؟ اگر که 1000 تو بیعه، وقت ممکنه حالا یه بیعش رو اجازه بده، 999 تاش اجازه نده. اگر گفت این کتاب 1000 صفحه‌ای رو فروختن به 1000 تومن، یعنی 1000 تو معامله هر صفحه یه 1 تومن. اینجا من الان بحث امام اومده روی اجزای مبیع، در حالی که بحث اینه که آیا بیع اگر اجزایی داشت باید اجازه به کل بیع تعلق بگیره یا ممکنه اجازه به بعض اجزای بیع تعلق بگیره، نه به اجزای مبیع. بس همینه که اگر گفتیم عقد بسیطه، خب بله، امر بسیط که اصلا جز ندارد، اون موقع فقط باید بحث برید روی شرط و مشروط، رو قید و مقید. امر بسیط گاهی قید دارد گاهی قید ندارد. اینجاست که بحث میشه که اجازه مطابق با عقد هست یا نیست. عقدی که امر بسیطه، اگر که فضولی این امر بسیط را مقارن با یک شرط یا یک قید انجام داد، ما با یک قید دیگر اجازه کردیم. یعنی بحث بینید درباره مطابقت اجازه با بیعه، نه مطابقت اجازه با مبیع، نه مطابقت اجازه با مثلا فرض کنید که بایع و مشتری. خود بیع، مثلا فرض کنید که این بیع ثمنش ریال بود، حالا اون که اجازه کرده ثمنش دلاره، اینجا عدم مطابقت اجازه است با بیع. پس اون مسئله انحلال که امام ذکر میکرد درست بود، ولی امام انحلال رو برده رو اجزای مبیع، در حالی که باید انحلال رو ببریم روی اجزای بیع. و اینجاست که وقت بدیهی هم هست که نه دیگه اون توی که خوب روشن دیم میره بس خیار تبعوز صفقه میشه ده اونو دیگه روشن. سلام.